خب میدونید وقتی حرف از بررسی یه متن باستانی به میان میاد، ذهن خیلی از ما ناخودآگاه میره سمت یه سری چیزای خیلی خسته کننده. یعنی تصویر یه سری لوح‌های گلی خاک خورده ته زیرزمین یه موزه، یا تومارهایی که فقط به درد مورخا و زبانشناسا میخوره، متونی که انگار متعلق به یه سیاره دیگه هستن و هیچ ربطی به زندگی پرهیاهوی امروز شما ندارن.
بله، راستش این یه نگاه بسیار رایجه. ما عادت کردیم گذشته های خیلی دور رو به عنوان یه بایگانی مرده ببینیم، نه به عنوان چیزی که در جریانه. انگار که داریم به یه فسیل نگاه میکنیم.
دقیقاً، اما امروز تو این کاوش عمیق قرار تمام این پیشفرض‌ها رو بذاریم کنار. ما وارد دنیای منابر و یادداشت‌های بسیار جذابی شدیم که به بررسی عمیق یکی از تأثیرگذارترین متون تاریخ بشریت می‌پردازه. یعنی کتاب پیدایش.
درسته.
و خب این منابع که ریشه در درس گفتارها و تحلیل‌های پژوهشگرانی مثل دکتر کنت متیوز دارن، به ما نشون میدن که اصلا با یه فسیل روبرو نیستیم، بلکه با یه نقشه راه کیهانی طرفیم.
یه نقشه راه به شدت پویا.
آره، یه جور پیش درآمد سینمایی که پر از خیانت، امید و یه طرح حیرت انگیز برای نجات انسانه. ما امروز 5 محور اصلی رو بررسی میکنیم. عنوان کتاب، پیامش، ساختارش، بافتار تاریخیش و در نهایت اینکه اصلاً کی اینا رو نوشته.
چیزی که تو لابلای این یادداشتا به شدت جلب توجه میکنه اینه که متن پیدایش اصلاً تلاش نمیکنه فقط به ما اطلاعات تاریخی بده. هدف متن نشون دادن اینه که خداوند چطور تصمیم میگیره خودش رو آشکار کنه تا با انسان، یعنی من و شما، وارد یه رابطه کاملا شخصی بشه.
و این رابطه همیشه هموار نیست، درسته؟
دقیقاً، وقتی این رابطه به خاطر لجاجت و طغیان انسان متلاشی میشه، خدا صحنه رو ترک نمیکنه. کل این منابع روی یه محور میچرخن. این شکستگی نیازمند یه رهاننده است. کسی که بتونه این کلاف سردرگم رو دوباره باز کنه. که خب تو باور مسیحیان این رهاننده همون عیسی مسیحه.
بسیار خوب. پس بیایید بدون معطلی وارد این کلاف بشیم. قبل از خوندن هر کتابی منطقیه که از روی جلد و اسم اون شروع کنیم.
بله، موافقم.
کلمه انگلیسی این کتاب یعنی جنسیس اصلا از کجا اومده؟ چون تا جایی که میدونم زبان اصلی این متن عبری باستانیه، نه انگلیسی یا لاتین.
خب، ریشه کلمه جنسیس برمیگرده به قرنها قبل از میلاد مسیح، زمانی که یهودیان اسکندریه تصمیم گرفتن متون مقدسشون رو به زبان بین‌المللی اون زمان، یعنی یونانی، ترجمه کنن.
همون ترجمه‌ای که به هفتادگانی معروفه.
آفرین، بله. مترجمان یونانی از واژه جنسیس استفاده کردن که به معنای خواستگاه، منشأ یا همون پیدایشه. اما داستان نام اصلی و عبری کتاب خیلی متفاوته و حتی میشه گفت شاعرانه تره.
آره، تو منابع دیدم که نام عبریش برشیت هست که ظاهراً ترجمهش میشه در آغاز.
کاملا درسته. ببینید تو سنت باستانی خاورمیانه خیلی از تومارها رو با همون کلمه اول متن نامگذاری میکردن. اولین کلمه این کتاب هم برشیته. پس نام کتاب عملا با نقطه شروع زمان گره خورده.
این خیلی هوشمندانه است. و وقتی به پیام اصلی کتاب تو این یادداشت نگاه میکنیم، میبینیم که تو دو کلمه خلاصه شده. آغازها و برکتها. خب کلمه آغاز که کاملا بدیهی به نظر میرسه. تو این کتاب همه چیز داره برای اولین بار رخ میده. اولین انسان، اولین ازدواج، اولین قتل، اولین تمدن.
موافقم که تو نگاه اول بدیهیه، اما بیایید یه لایه عمیق‌تر بریم. کلمه آغاز اینجا فقط یه نقطه روی محور زمان نیست.
منظورتون چیه؟
وقتی یه نویسنده میگه در آغاز، در واقع داره به خواننده کد میده که خب یه پایانی هم در کاره. این یادداشت‌ها تأکید میکنن که کتاب پیدایش یه رویکرد فرجام شناختی داره.
صبر کنید، فرجام شناختی؟ این از اون کلمه‌های سنگین دانشگاهی. منظورتون دقیقاً چیه؟ یعنی از همون خط اول داره به روز قیامت یا پایان دنیا فکر می‌کنه؟
نه، لزوماً پایان دنیا به معنای نابودی، بلکه به معنای هدف نهایی. یعنی این متن از همون کلمه اول یه مسیر جهت‌دار رو طی می‌کنه. داستان به حال خودش رها نشده تا ببینیم چی پیش میاد.
پس یه نقشه‌ای هست.
دقیقاً از همون لحظه شروع آفرینش، متن به سمت راهکار نهایی، به سمت ترمیم تمام شکستگی‌های بشریت حرکت می‌کنه. این یه حرکت کاملاً هدفمنده.
بگذارید ببینم درست متوجه شدم یا نه. انگار کلمه آغاز اولین مهره یه بازی دومینوی بسیار طولانیه که خدا اونو میچینه و با انگشتش هل میده.
چه تمثیل خوبی!
اما او این مهره اول رو میندازه چون دقیقاً میدونه آخرین مهره قرنها بعد قرار کجا و روی چه نقطه‌ای بیفته.
بله، و جالب اینجاست که نیروی محرکه این دومینوها همون کلمه دوم پیام کتابه، یعنی برکت.
برکت.
شاید براتون جالب باشه که واژه‌ها و مشتقات مربوط به برکت تو کتاب پیدایش بیشتر از هر کتاب دیگه‌ای تو کل متون مقدس تکرار شده. منابعی که بررسی کردیم نشون میدن خداوند سه برنامه استراتژیک برای جاری کردن این برکت تو طول تاریخ داره.
من ساختار این سه برنامه رو تو منابع مرور کردم و به نظرم خیلی مهندسی شده است. برنامه اول کاملا ابعاد جهانی داره.
بله، تو باب اول.
آره، تو باب اول آیه 28 خدا به انسان میگه بارور بشید، زمین رو پر کنید و بر اون حکمرانی کنید. یعنی انسان به عنوان نماینده خدا روی زمین قرار میگیره تا یه رابطه سالم، تولید مثل و نظارت مسئولانه داشته باشه.
اما خوب میدونید که این برنامه اول با یه فاجعه روبرو میشه.
داستان باغ عدن.
دقیقاً. تو همون صفحات ابتدایی کتاب، انسان تو باغ عدن تصمیم میگیره خودش به تنهایی خوب و بد رو تعیین کنه و علیه این نظم طغیان میکنه. اینجا دومینوها شروع میکنن به کج رفتن.
و همه چیز به هم میریزه.
بله، مرگ، بیگانگی و ترس وارد صحنه میشه. اما خدا دست رو دست نمیذاره. اینجا برنامه دوم برکت یا همون چیزی که وعده رهاننده مینامیم وارد عمل میشه.
این همون جاییه که ماجرای مار پیش میاد؟
درسته. تو باب 3، تو تاریکترین لحظه داستان، خدا در حال قضاوت ماره. ماری که نماد فریب و شره و اونجا وعده میده که نبردی تاریخی در خواهد گرفت. نسل زن سر مار رو خرد خواهد کرد و مار پاشنه او رو خواهد گزید.
راستش این تصویر واقعا خشن و سینماییه. یعنی کسی از نسل انسان خواهد اومد که ضربه مهلق و کشنده به شر میزنه، همون خرد کردن سر، اما خودش هم تو این درگیری قربانی میشه یا آسیب میبینه؟
بله، گزیده شدن پاشنه.
یعنی این یه پیروزی بدون هزینه نیست؟
به نکته ظریفی اشاره کردید. این آیه‌ای که تو الهیات بهش پیش انجیل یا اولین وعده نجات میگن، کلید فهم تمام اتفاقات بعدی کتابه. از این لحظه به بعد خواننده مدام از خودش میپرسه آیا این فردی که الان متولد شد همون کسیه که قراره سر مار رو خورد کنه؟
چه تعلیق جالبی. و بعد میرسیم به برنامه سوم برکت. تو باب 12 یه اتفاق بسیار عجیبی میفته. خدا ناگهان تمام جهان رو رها میکنه و میره سراغ یه مرد چادرنشین به نام ابراهیم. و بهش وعده زمین، ثروت، تبدیل شدن به یه ملت بزرگ و از همه مهمتر وعده میده که اون مایه برکت تمام اقوام زمین خواهد شد. اینجا من یه چالش اساسی با متن دارم.
چه چالشی؟ بفرمایید.
ببینید، اگه تو برنامه اول نقشه خدا کاملا جهانی بود و برای تمام بشریت طراحی شده بود، چرا بعد از داستانهایی مثل طوفان نوح و برج بابل ناگهان لنز دوربین انقدر بسته میشه؟ یعنی چرا کانون توجه از روی جهان برداشته میشه و فقط روی خانواده یه نفر زوم میکنه؟ این کار شبیه یه عقب نشینی بزرگ نیست؟
خب توی نگاه اول بله، شبیه عقب نشینیه. اما در واقع یه تغییر استراتژی بی‌نظیره. ببینید، بعد از ماجرای برج بابل، بشریت به اوج تفرقه و از هم گسیختگی میرسه. راه حل خدا برای این مشکل جهانی یه مداخله از بالا به پایین نیست.
پس چیه؟
او تصمیم میگیره از یه داستان خاص استفاده کنه تا داستان از هم گسیخته جهانی رو نجات بده. خانواده ابراهیم رو جدا میکنه تا اونا رو آموزش بده، باهاشون عهد ببنده تا در نهایت این خانواده تبدیل بشه به مجرایی که اون برکت از دست رفته از طریق اونا دوباره به تمام دنیا پمپاژ بشه.
آها، پس در واقع خواستگرایی برای رسیدن به یه هدف عام و جهانیه. این تغییر زاویه دید از کادر باز به کادر بسته حتی تو ساختار و معماری خود کتاب هم دیده میشه، درسته؟ منابع اشاره میکنن که کتاب به دو نیمه کاملا متفاوت تقسیم شده.
دقیقاً همینجاست که فرم و محتوای متن به شکل شگفت‌انگیزی با هم همسو میشن. بابهای 1 تا 11 بوم نقاشی رو بسیار وسیع میبینه. ما اونجا با خانواده جهانی روبرو هستیم.
بله، 4 رویداد عظیم.
آفرین. آفرینش جهان، تراژدی باغ عدن، طوفان ویرانگر نوح و در نهایت پراکندگی انسانها تو برج بابل. سرعت روایت تو این بخش به شدت بالاست، یعنی هزاران سال تو چند صفحه طی میشه.
اما بعد از باب 12 تا آخر کتاب، یعنی تا باب 50، انگار ترمز دستی کشیده میشه.
کاملا.
زمان کند میشه و ما فقط داستان یه خانواده خاص رو میخونیم. ابراهیم، اسحاق، یعقوب و در نهایت یوسف.
اینا همون پاتریارک ها یا پدران قوم هستند.
بله، و جالبه که هر کدوم نقش ویژه‌ای تو این دومینوی بزرگ دارن. ابراهیم کسیه که این عهد بزرگ باهاش بسته میشه.
و اسحاق؟
اسحاق بیشتر شبیه یه پل انتقالی آروم بین ابراهیم و یعقوبه. بعد میرسیم به یعقوب که شخصیتی پرالتهاب داره و نامش به اسرائیل تغییر میکنه و پدر 12 قبیله میشه.
و بعدم که یوسف.
دقیقاً. داستان طولانی یوسف، شخصیتی که با رفتن به مصر و رسیدن به قدرت بقای این خانواده رو در برابر یک قحطی جهانی تضمین میکنه. اگر یوسف نبود، خانواده از گرسنگی میمرد و بعده رهاننده باب 3 برای همیشه نابود میشد. راستش رو بخواید، وقتی داشتم روی این ساختار مطالعه میکردم، متوجه کلمه شدم که نقش ملات بین این آجرها رو بازی میکنه، اما خوندنش برای اکثر ما واقعا خسته کنند است.
حدس میزنم دارید درباره شجرنامه ها حرف میزنید.
دقیقا. دارم درباره کلمه عبری تولدوت حرف میزنم. تو طول متن 11 بار با عبارت این است پدایش فلانی یا این است نسل های فلانی روبرو میشیم. چرا نویسنده اینقدر اصرار داشته که لیست های بلندی از اسامی باستانی رو ردیف کنه؟ آیا فقط برای ثبت احوال اون زمان بوده؟
خب خیلی ها با شما هم عقیدن که شجر نامه ها کسل کنندن، ولی اگه با دقت به یادداشت ها نگاه کنیم میفهمیم که تولدوت فراتر از یه لیست ساده از اسامیه.
یعنی کاربرد داستانی داره.
بله، این کلمه از ریشه‌ای به معنای زایش، تولید و آنچه از چیزی به وجود میاد ساخته شده. این تکرارها در واقع مثل یه نخ نامرئی یا یه نخ تسبیح کل کتاب رو به هم میدوزن.
چطور؟ میشه بیشتر توضیح بدید؟
یادتون هست درباره وعده خرد شدن سر مار توسط نسل زن تو باب 3 صحبت کردیم؟
بله، بله، همون وعده رهاننده.
این شجر نامه ها در واقع رادار ردیابی همون وعده هستن. اونا به خواننده نشون میدن که اون خط خونی، اون ژن نجات بخش تو میان سیلاب ها، جنگ ها، خیانت های خانوادگی و قحطی ها چطور جون سالم به در برده.
چه جالب.
وقتی نویسنده می نویسه این از نسل های فلانی، داره به شما میگه نگران نباشید. با وجود تمام این هرج و مرج ها، خدا هنوز داره روی وعدش کار میکنه. این داستان قرار نیست اینجا تموم بشه.
عجب. پس این شجره نامه ها در واقع یه نقشه گنج هستن که مسیر رسیدن به اون رهاننده رو اون نقطه گذاری کردن. خب حالا که صحبت از خواننده شد، فکر میکنم برای درک واقعی این متن باید بفهمیم این داستان پرفراز و نشیب اولین بار برای چه کسانی و تو چه وضعیتی خونده شده.
راستش این شاید مهمترین سوالی باشه که بتونیم بپرسیم. پیدایش اولین کتاب از مجموعه‌ای که بهش اسفار پنجگانه موسی یا همون پنتاتوک میگن. تو سنت عبری به این مجموعه تورات میگن.
همون کلمه‌ای که ما معمولاً اونو به قانون یا شریعت ترجمه میکنیم.
که اتفاقاً ترجمه بسیار ناقص و بعضاً گمراه کننده ای هم هست.
جدی؟ چرا؟
چون ریشه واژه تورات یارا تو اصل به معنای آموزش یا تعلیمه. بله، تو کتاب‌های بعدی تورات مثل لاویان قوانین سفت و سختی وجود داره. اما وقتی این قوانین در کنار داستان‌های کتاب پیدایش قرار می‌گیرن، مفهوم بسیار گسترده‌تری می‌سازن که منابع اون رو راه خداوند می‌نامن.
منظورتون از راه خداوند یه جور سبک زندگیه؟
بله، یه سبک زندگی که بازتاب دهنده شخصیت خود خداست. پیدایش به جای اینکه یه لیست خشک از بایدها و نبایدها به خواننده بده، از طریق روایت این راه رو آموزش میده.
مثل داستان عبرت آموز.
دقیقاً. مثلا تو باب 18 دیالوگ بی‌نظیری بین خدا و ابراهیم درباره سرنوشت شهرهای سدوم و عمور شکل میگیره. خدا با خودش میگه من ابراهیم رو برگزیدم تا به فرزندانش بیاموزه که راه خداوند رو با انجام عدالت و انصاف حفظ کنن. پس هدف اصلی این متون شکل دادن به شخصیت یه قوم بوده.
و این قوم چه کسانی بودن؟ مخاطبان اولیه این متن همون نسلی از بنی اسرائیل بودن که از بردگی تو مصر آزاد شده بودن، با موسی تو بیابون سوزان سرگردان بودن و اون تجربه وحشتناک و عظیم دریافت ده فرمان تو کوه سینا رو پشت سر گذاشته بودن.
بله، کاملا درسته.
اینجاست که تو یادداشتا به یه تشبیه فوق‌العاده برخوردم که خیلی به دلم نشست. تشبیه پیدایش به فیلم بازگشت به آینده.
آها، بله، تشبیه جالبیه. از چه زاویه اینو میگی؟
از این زاویه که کتاب پیدایش برای اون مردم بیابانگرد حکم یه پیش درآمد یا پریکوئر سینمایی رو داشته. تصور کنید شما یه برده آزاد شده اید که تو چادر وسط بیابون نشستید. شما قانون یا همون ده فرمان رو گرفتید، اما نمیدونید اصلا از کجا اومدید.
دنبال ریشه هاشون بودن.
آره، ریشه هایتان چیه؟ چرا تو بیابونید؟ و این خدایی که روی کوه به شکل آتش ظاهر شد اصلا کیه؟ و بعد موسی داستان پیدایش رو برای شما میخونه تا گذشته شما رو به شما پس بده.
دقیقاً. و میدونید وقتی با این لنز به متن نگاه کنید، ارتباطات پنهان فوق‌العاده‌ای کشف میکنید. بگذارید یه مثال از همین یادداشت‌ها بزنم.
بفرمایید.
تو داستان آفرینش تو باب اول خداوند جهان رو با کلامش خلق میکنه. اگه بشمارید عبارت خدا گفت دقیقاً 10 بار تکرار میشه. یعنی کیهان با 10 سخن خدا شکل میگیره.
واو، 10 بار سخن گفتن برای آفرینش در مقابل 10 فرمانی که تو کوه سینا به اونو داده شد.
متوجه شدید؟ این یه پیام پنهان اما قدرتمند برای مخاطب باستانیه. نویسنده داره به مردمی که تو بیابون نشستن میگه اون خدایی که روی کوه سینا به شما قانون داد یه بت محلی یا خدای کوهستان نیست که فقط تو همون یه وجب خاک قدرت داشته باشه. او همون خالق کل کیهانه.
چه ارتباط بی‌نظیری؟
بله، یعنی با همون اقتداری که نور و تاریکی رو از هم جدا کرد، حالا داره شما رو به عنوان یه قوم جدید از میان تاریکی بردگی خلق میکنه.
این به اونا یه هویت کیهانی میبخشه. خیلی منطقیه، اما یه گره کور اینجا وجود داره که میخوام از شما بپرسم. اگه این متن به عنوان پیش درآمد برای مردم زمان موسی، یعنی حدود 1450 سال قبل از میلاد نوشته شده، اصلا موسی چطور داستانهایی رو نوشته که قرنها قبل از خودش اتفاق افتاده؟
اینجاست که پای باستانشناسی و بستر تاریخی به میان میاد. ببینید رویدادهای مربوط به پاتریارک ها مثل زمان ابراهیم تو دورانی رخ داده که بهش عصر مفرق آغازین و میانه میگن، یعنی حدود 2200 تا 1550 قبل از میلاد.
خب
جالب اینجاست که اکتشافات باستانشناسی نشون میدن که آداب و رسومی که تو پیدایش توصیف شده با دقت حیرت انگیزی با قوانین خاورنزدیک باستان تو همون عصر مفرق تطابق داره.
میتونید یه نمونه بیارید که ملموس تر بشه؟
بله حتما. تو باب 15 ابراهیم که فرزندی نداره و نگران وارثه، به خدا پیشنهاد میده که خدمتکار خانزادش الازر دمشقی رو به عنوان پسرخوانده و وارث بپذیره. سالها بعد باستانشناسان لوح‌هایی تو خاورمیانه مثل الواح نوزی پیدا کردن که نشون میده این کار یه رویه کاملا قانونی و رایج تو اون دوران بوده. اما نکته اینجاست که تو زمان زندگی موسی این رسم دیگه رایج نبود.
آها، پس این نشون میده که نویسنده از رویدادهایی خبر داشته که مال زمان خودش نبوده. خب منابع میگن اسفار پنجگانه از نظر فنی بینام هستن، اما سنت همواره موسی رو نویسنده اونا میدونه. سوال من اینه که موسی چطور این جزئیات باستانی رو میدونسته؟
بر اساس همین متون کاملا واضحه که اسناد مکتوب در دسترس بوده. مثلا تو پیدایش باب 5 آیه 1 میگه این از تومار یا کتاب نسل‌های آدم.
پس فقط سینه به سینه نقل نمی‌شده؟
نه اصلاً. تو خاورنزدیک باستان سنت سواد آموزی و حفظ اسناد تو میان کاتبان بسیار قوی بود. منطقی ترین تحلیل اینه که موسی که طبق روایت کتاب مقدس تو دربار مصر تمام دانش‌های اون زمان رو آموخته بود، علاوه بر مکاشفه الهی از این اسناد مکتوب اجدادی هم استفاده کرده.
همون اسنادی که با دقت نسل به نسل حفظ شده بودند.
بله، تا این تاریخچه رو برای قومش تدوین کنه.
پس او بیشتر تو نقش یه مؤلف و تدوینگر ارشد عمل کرده. اما این وسط یه مسئله دیگه هم هست. تو منابع اشاره شده که نشانه هایی از ویرایش های بعدی تو متن وجود داره. مثلا تو باب 36 نویسنده در حال فهرست کردن پادشاهان منطقه ادوم هست و می نویسه اینها پادشاهانی هستند که در ادوم سلطنت کردند پیش از آن که پادشاهی بر بنی اسرائیل سلطنت کند.
بله.
خب زمان موسی که اصلا اسرائیل پادشاه نداشت، اولین پادشاهشون سالها بعد انتخاب شد. این یعنی یه نفر شاید مثلا تو زمان پادشاهی داوود اومده و این جمله رو به متن اصلی اضافه کرده.
دقیقاً همینطوره. شواهدی وجود داره که نشون میده متن پس از موسی به روز رسانی شده. حتی گزارش مرگ خود موسی تو پایان کتاب تثنیه هم نمونه دیگه ای از همینه.
میدونید این منو یاد مقاله های ویکی‌پدیا میندازه. انگار یه هسته مرکزی و معتبر توسط یه نویسنده قدرمند و بر اساس اسناد باستانی نوشته شده، اما تو طول زمان یه سری ویراستار دلسوز برای اینکه خوانندگان نسل‌های بعدی نام شهرها رو بشناسن توضیحات کوچیکی مثل پرانتز به اون اضافه کردن. اما سوال اصلی من اینه، آیا این به‌روزرسانی‌ها اعتبار این متن باستانی رو زیر سوال نمیبره؟
نگاه بسیار خوبی دارید به قضیه. اتفاقاً از نظر این منابع و الهیدانان، این ویرایش ها نه تنها از اعتبار متن کم نمی کنه، بلکه حیاتی بودن اون رو ثابت می کنه.
چطور؟
ببینید، اگه یه متن بمیره و دیگه به درد زندگی روزمره نخوره، هیچ کس زحمت به‌روزرسانی یا توضیح اون رو برای نسل‌های جدید به خودش نمیده. پیدایش یه فسیل زیر شیشه موزه نبوده، بلکه یه متن مقدس، پویا و زنده بوده که جامعه باستانی اسرائیل باید اون رو درک می‌کرده و باهاش زندگی می‌کرده.
چه نگاه جالبیه.
حفظ، انتقال و روشنگری درباره این متن تو طول زمان یه وظیفه کاملا مقدس برای کاتبان بوده تا ارتباط کلام خدا با مخاطب روز قطع نشه.
چقدر این دیدگاه زنده بودن متن زاویه دید آدم رو عوض میکنه. خب فکر میکنم وقتشه که تمام این رشته هایی که باز کردیم رو به هم پیوند بزنیم. ما تو این کاوش عمیق دیدیم که کتاب پیدایش فقط مجموعه ای از قصه‌های قبل از خواب نیست.
دقیقاً.
داستانی از شکستن یه رابطه کیهانی و تلاش مستمر خالقی که برنامه دقیق برای بازگرداندن برکت به جهان داره. دیدیم که چطور از استراتژی تمرکز برای خانواده خاص استفاده کرد تا جهان رو نجات بده و چطور شجره‌نامه‌ها مثل یه قطب نما مسیر اون رهاننده موعود رو تو دل تاریخ روشن نگه داشتن. اینا یاداوری‌های بزرگیه برای ما که تو میان سیلاب اطلاعات روزمره غرق نشیم و بتونیم تصویر بزرگتر رو ببینیم.
کاملا موافقم و راستش دوست دارم صحبت‌های امروز رو با یه ایده متفاوت که ریشه تو همین منابع داره اما زاویه جدیدی به ما میده به پایان ببرم.
سر و پا گوشیم.
بیایید برای آخرین بار بریم سراغ همون مخاطبان اولیه کتاب، یعنی مردم سرگردان تو بیابون. اونا از مصر بیرون اومده بودن و تو مسیر کنعان بودن. تمام تمدن‌های اطراف اونا خدایانی داشتن که اغلب با نماد مارهای بزرگ، اژدهایان دریایی و هیولاهای هرج و مرج کیهانی پرستش می‌شدن. مار تو ذهن انسان باستانی خاورمیانه نماد قدرت وحشتناک طبیعت، مرگ و شری بود که اصلاً نمی‌شد بر اون غلبه کرد.
یعنی اونا دائما تو ترس از این نیروهای مهار نشدنی زندگی می‌کردن.
دقیقاً. حالا تصور کنید وقتی این مردم دور آتش نشستن و میشنوند که تو کتاب پیدایش خدای خالق اونا تو همون سپیددم تاریخ
وعده داده که یه انسان سر این مار نمادینی رو که مظهر تمام شرارت هاست خورد خواهد کرد چه حسی پیدا می کردن؟
واقعا چه حس قدرتمندی؟
اونا احساس امنیت بی نظیری رو تجربه می کردن. می فهمیدن که شر رو هرج و مرج هر چقدر هم که قدرتمند و ترسناک به نظر برسن حرف آخر رو تو این جهان نمی زنن.
واو، این نگاه واقعا تکان دهنده است.
و سوالی که می خوام شما شنونده ی عزیز رو با اون رها کنم اینه: تو دنیای پر از هیاهو و استرس امروز مار زندگی شما چیه؟ اون شر، اون بحران یا اون ترسی که فکر میکنید بر همه چیز مسلط شده و شما رو احاطه کرده دقیقاً چیه؟ شاید نیاز داریم با الهام از این متن باستانی عمیقاً باور کنیم که قدرت نهایی تو دست اون هرج و مرج نیست و سرانجام شکست خواهد خورد.
چه سوال تأمل برانگیزی، واقعاً جای فکر کردن داره. امیدوارم از گشت و گذار امروزمون تو این منابع عمیق و شگفت‌انگیز لذت برده باشین و تونسته باشیم تصویر جدیدی از این متن کهن به شما ارائه بدیم. ما شما را به کشف، پرسشگری و مطالعه بیشتر تشویق می‌کنیم. تا بررسی عمیق بعدی، مراقب خودتون و البته مراقب تصویر بزرگتر زندگیتون باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.